سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با آرزوی قبولی طاعت و عبادات یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه سیاست روز. دوستان، چند هفته ای است که موضوع بحث ما پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ هست. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد، اما یکی از رویدادهای مهم در رابطه با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، حادثه یورش به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 است. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. حادثه یورش به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 از سوی هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ، که بسیاری از آنها از اعضا و هواداران جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی شبه نظامی هستند، موجب توجه عمومی به مسئله مزمن و البته رو به گسترش راستگرای افراطی در آمریکا شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هواداران مسلح ترامپ را تروریست‌های داخلی خواند. این موضع بایدن بسیار مهم تلقی شد، زیرا در بطن آن اعتراف دیرهنگام و ماهیت تروریستی گروه‌های راستگرای افراطی هوادار برتری نژاد سفید نهفته است. در این حال، نقش روبه گسترش گروه‌های راستگرای افراطی در دوره زمامداری دونالد ترامپ از حادثه شارلوتزویل در سال 2017 تا مقابله با معترضان ضد نژادپرستی و عدالت‌خواه در جریان جنبش سراسری جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد، و سپس نقش پررنگ آنها در حمایت کامل از ادعاهای واهی ترامپ پس از انتخابات نوامبر 2020 و در نهایت یورش به کنگره آمریکا در ژانویه 2021 نشان داد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. برایان لوین، مدیر مرکز مطالعات افرادگرایی در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید گروه های راستگرای افراطی از این فرصت برای رساندن پیام خود بهره برده و معترضان را مخاطب خود قرار دادند. اکنون نقش گروه های راستگرای افراطی خود برتر پندار در سیاست داخلی آمریکا پررنگ شده و انتظار می رود که این گروه ها موجب بروز حوادث خشونتبار در عرصه سیاسی آمریکا شوند. جنبش ها و گروه های راستگرای افراطی گستره متنوعی را از هواداران اختیارات دولت های ایالتی و مخالفان سیاست های دولت فدرال تا گروه های نجات پرست و مخالف اقلیت های نژادی و مذهبی در امریکا تا افراد دارای گرایشات راست افراطی که دیدگاه های ضد مهاجرتی داشته و خواهان به اصطلاح تفوق سفیدپوستان در امریکا هستند و نیز هواداران نظریه توطئه را شامل می شوند. از انتخاب دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری امریکا به عنوان عاملی در احیای فعالان و گروه‌های راست افراطی در آمریکا نام برده می‌شود که ایدئولوژی چپ و محافظه‌کاری متداول را رد می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی هم در گسترش راستگرایی افراطی نقش زیادی داشتند. گفته می‌شود در حال حاضر بیش از 1600 گروه راستگرای افراطی در آمریکا شناسایی شدند. طبق آماری که در مارس 2020 منتشر شد، تا یک دهه گذشته 330 نفر از مردم آمریکا به دست گروه‌های راستگرای افراطی به قتل رسیدند. 76% از قتل‌های انجام شده در این بازه زمانی توسط گروه‌های راستگرای افراطی صورت گرفته که در داخل آمریکا فعالیت می‌کنند. در این راستا مهم‌ترین جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی که برخی از آنها به صورت شبه نظامی هستند، در آمریکا فعالیت می‌کنند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. اما دوستان، یکی از بدنامترین گروه حامی نژاد سفید در امریکا، کوکلاس کلانها با علامت اختصاری KKK هستند. این گروه اولین بار در سال 1865 و در واکنش به جنبش سیاهان امریکا برای برخورداری از حقوق شهروندی شکل گرفت. اعضای این گروه لباسهایی با کلاهای متمایز می پوشیدن و علیه کسانی که برتری نژاد سفید را در ایالت‌های جنوبی به چالش می‌کشیدند، دست به اعدام و یا سایر حملات خشونت‌آمیز می‌زدند. در سال 1960 این گروه مجدداً خود را سازماندهی کرد. در کارنامه این گروه اعمال جنایتکارانه و قتل‌های بسیاری نوشته شده. در تظاهرات شارلوتسویل یکی از چهره‌های معروف نئونازی به نام دیوید دوک در صف این گروه حرکت می‌کرد. دوک که پیشتر نیز رهبر این گروه بوده به دونالد ترامپ یادآوری کرد که این سفیدان آمریکا بودند که به او امکان رئیس جمهور شدن را دادند و نه چپ‌ها. این گروه به شدت با سیاهان آمریکا، یهودیان، مهاجران و این اواخر همجنسگرایان ضدیت دارد و مخالف برخورداری آنها از آزادی‌های مدنی و حقوق یکسان است. اعضای کنونی این گروه خود را سازمان مسیحی میهن‌پرست سفید توصیف می‌کنند که ریشه‌های آن به کوکلاس کلان‌ها در اوایل قرن 20 برمی‌گردد. با گفته یکی از گروه‌های فعال در زمینه حقوق مدنی، گروه‌های وابسته به کوکلاس کلان‌ها در اکثر ایالت‌های آمریکا فعال هستند و شمار اعضای آنها بین 5 تا 8 هزار نفر برآورد می‌شود. ده‌ها گروه کوکلاس کلان‌ها در آمریکا از نیوجرسی تا لس آنجلس حضور دارند. اما از جمله جنبش‌های راستگرای افراطی در آمریکا، گروه‌های نئونازی هستند. واژه نئونازی به گروهی از فعالان جدایی طلب اشاره دارد که دارای عقاید ضد یهودی بوده و به هیتلر و آلمان نازی عشق می‌ورزند. برخلاف آلمان، استفاده از علامت صلیب شکسته، دادن سلام هیتلری و دیگر سمبل‌های نئونازیسم در آمریکا ممنوع نیست. آنها دشمن یهودیان، همجنسگرایان، غیرسفیدپوستان و ناتوان‌های جسمی هستند. دیدگاه‌های گروه‌های نئونازی از حمایت دادگاه‌ها و متمم اول قانون اساسی آمریکا برخوردار است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم. برنامه سیاست روز از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. این برنامه هر هفته شنبه ها همین ساعت تقدیمتان میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
اما شورشی که روز 6 ژانویه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا رخ داد و به اشغال ساختمان عظیم کنگره این کشور انجامید، به گفته کارشناسان و آگاهان مسائل آمریکا بار دیگر موضوع ضعف دموکراسی و بنیانهای آن در آمریکا را مطرح کرد. برخی از نظریه پردازان و سیاستمداران آمریکایی حمله حامیان خشمگین دونالد ترامپ به کنگره آمریکا را نشانه ضعف و افول دموکراسی در آمریکا ارزیابی کردند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا این اقدام را حمله به دموکراسی توصیف کرد و ساعاتی پس از ورود مهاجمین به ساختمان کنگره آمریکا در یک نطق تلویزیونی گفت در این لحظات دموکراسی ما در معرض تعرض بی سابقه است، تحولی که مشابه آن را در دوران معاصر دیدن نشده است. تهاجمی به مهد آزادی یعنی کنگره، تهاجمی به نمایندگان و پلیس کنگره که سوگند خورده از آنها حفاظت کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا و رئیس سنا که در زمان حمله شورشیان به کنگره ریاست جلسه مشترک کنگره برای تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 را بر عهده داشت، نیز این اقدام را روز سیاه در تاریخ آمریکا خواند و تأکید کرد که وی و همکارانش آماده دفاع از قانون اساسی هستند. در روزهای بعد نیز دیگر شخصیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران هر یک با ادبیات جداگانه حمله به کنگره را حمله به دموکراسی آمریکا توصیف کردند. اما در حقیقت رخداد 6 ژانویه که از آن حمله به دموکراسی یاد می‌شود، یک شبه یا یک ساله یا حتی 4 ساله به وجود نیامده است. دموکرات‌ها و برخی از منتقدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ تلاش کرده‌اند که مسئولیت حمله به دموکراسی آمریکا را متوجه دونالد ترامپ نمایند و وی را به دلیل ایجاد آشوب و بلوا محکوم نمایند. البته ترامپ در 4 سال ریاست جمهوری خود برای حفظ قدرت و از میدان بدر کردن رقبا از هیچ کوششی حتی تضعیف پایه‌های دموکراسی در آمریکا فروگذار نکرده است. به عنوان مثال، ترامپ انتخابات اخیر آمریکا را متقلبانه‌ترین انتخابات تاریخ لقب داد. دموکرات‌ها را خائن به کشور نامید، به اخبار رسانه‌ها لقب فیک نیوز داد و از حامیانش خواست با اردوکشی خیابانی نتایج انتخاباتی را تغییر دهند. همچنین وی از ایده های نظیر دائمی شدن مقام ریاست جمهوری در آمریکا یا کسب اختیارات فراقانونی سخن گفت. این در حالی است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ چنانچه اشاره شد جریان های راستگرا و افراطی با حمایت و پشتیبانی ترامپ حملات فیزیکی یا لفظی را به نهادهای دموکراتیک در آمریکا وارد کردند که نمونه رسوایی آمیز آن حمله به کنگره بود. با این حال تضعیف دموکراسی از سال 2017 و با ورود ترامپ به قصر سفید آغاز نشد به گفته کارشناسان، بلکه این روند سابقه بس طولانی دارد. در حقیقت حتی پیش از تأسیس ایالات متحده آمریکا در سال 1776 دموکراسی در مستعمرات 13 گانه بریتانیا در دنیای جدید که بعدها کشور جدیدی را تشکیل دادند سست و متزلزل بود. با اینکه برخی از نهادهای دموکراتیک مانند قانون اساسی، مجلس و انتخابات در این مستعمرات وجود داشت، با این حال دموکراسی صرفاً به گروه اندکی از سفیدپوستان دارای حداقل ثروت محدود بود. در آن زمان بومیان سرخپوست آمریکا، سیاهان برده و سفیدپوستان فقیر به همراه زنان از دموکراسی برخوردار نبودند. از همان ابتدای تأسیس ایالات متحده آمریکا با نظام سیاسی جمهوری نیز دموکراسی در معرض خطر قرار گرفت. رشد مداوم قدرت دستگاه اجرایی دولت به همراه فساد عمیق سیاسی در سرتاسر قرن 19 دموکراسی ناپای آمریکا را ضعیف کرده بود. در آن سالها همین دموکراسی ضعیف نیز با غیر انسانی ترین شیوه بردهداری کل تاریخ عجین شده بود که برای خلاصی از آن طی یک جنگ داخلی خون حداقل 600 هزار تن بر زمین ریخته شد. بعد از پایان جنگ داخلی گرچه میلیون ها برده آزاد شدند، با این حال نظام ناعادلانه جدایی نژادی شکل گرفت که با ظهور جریان های خشونت ورز همچون کوکلاس کلان ها دموکراسی و حقوق انسانی را به هولناکترین شکل زیر پا می گذاشتند. با آغاز قرن بیستم عامل جدیدی به دو عامل قبلی اضافه شد. این دو عامل شامل افزایش قدرت دستگاه اجرایی دولت و رویکردهای اجتماعی نجات پرستانه بودند که دموکراسی در آمریکا را تضعیف می‌کردند. اما با ورود عامل جدید که همانا میل به ایجاد امپراتوری در فراسوی مرزها بود، این روند تشدید شد. تا پایان قرن 19 ایالات متحده به عنوان کشوری با نظام جمهوری شناخته می شد که با اندک اغماز در زمره کشورهای دموکراتیک قرار می گرفت. اما با آغاز قرن 20 جمهوری آمریکا در مسیر بدل شدن به امپراتوری جهانی گام گذاشت. طی 50 سال از آغاز قرن 20 تا نیمه های قرن ایالات متحده امپراتوری خود را در قاره آمریکا تحکیم بخشید و با پایان جنگ جهانی دوم در نیمه قرن 20 امپراتوری جهانی خود را شکل داد. بدل شدن آمریکای جمهوری به آمریکای امپراتوری نهادهای دموکراتیک همچون نظامات انتخاباتی، کنگره و احزاب را تحت کنترل و فرمان دولت مداخله‌گر، ارتش ماجراجو و سرمایه‌داران بین‌الملل‌گرا قرار داد که نتیجه آن ظهور پدیده‌ای تحت عنوان دولت پنهان بود. این دولت که از ائتلافی از کهنه سیاستمداران، نظامیان و چهره‌های با نفوذ وال استریت تشکیل شده بود، اولیگارشی مالی را بر آمریکا مسئول ساخت. این اولیگارشی با توزیع سخاوتمندانه پول در میان سیاستمداران، کنگره و قصر سفید را توامن تحت کنترل درآورد تا اولی قوانین را به نفع آنها تصویب نماید و دومی آن قوانین را به نفع آنها به اجرا درآورد. بدین ترتیب حکومتی که قرار بود بر پایه اصل حکومت مردم بر مردم در خدمت توده ها باشد و حکومت ثروتمندان بر فقرا تبدیل شد تا منافع نخبگان را تأمین کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته سیاست روز. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.